برای تو، آن شام را برای من. تو گاه اگر شکسته این نشستم به پای تو، گاه اگر دل خستم دل بسته به جا. زنم با تو روح من موج است و دریا تو، یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو. اگر دریاست همراهیم، اگر درد است همدردیم، تا به چشم خود نمیدیدیم عشق را باور نمیکردیم. دل به دریا میزنم با دریا تو، یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو. دل به دریا میزنم با تو، روح من موج است و دریا تو، یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو. باران که می بارد یکی نیست هوای تو، هوای من.
می خندی تا دنیا رنگی تازه شود،
اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
FM ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
از مزرعه صبح
از همین دانه
باید خانون بره
سلام
علیکم
خیلی خوش آمدید. خب چی برای دوست میشه؟
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. به برنامه از مزرعه تا سفره این هفته خوش آمدید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم این هفته هم راجع به یک موضوع مهم و یک محصول مهم کشاورزی با شما صحبت می‌کنیم. مهمان محترم امروز ما آقای مهندس حسین پورعلی هستند، مدیر شرکت کشت و صنعت دانش بنیان و یک کارآفرین موفق. آقای مهندس خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام و احترام، ممنونم از دعوتتون، در خدمتتون هستیم.
درود بر شما. خب این رو خدمت دوستان عرض کنم که آقای مهندس حسین پورعلی از ارومیه مستقیم تشریف آوردن استودیو و مهمان ما هستن. امیدوارم که در سفر خسته نشده باشید، قدمتون بر چشم، و امیدواریم که برنامه خوبی رو به اتفاق شما تقدیم دوستان کنیم. برای اینکه موضوع برنامه مشخص بشه، مطابق معمول یک بخشی رو میشنویم، برمیگردیم تا موضوع برای دوستانمون بیشتر ملموس بشه.
در بسیاری از مناطق ایران گندم به دلیل کمبود آب به صورت دیم کاشته میشه که بارش باران نقش تعیین کننده و اصلی در نتیجه محصول داره. همزمان با رشد قسمت‌های مختلف گیاه مانند ساقه، نیاز اون به آب و مواد غذایی نیز بیشتر میشه. بنابراین مدیریت درست آب نقش زیادی در بهبود عملکرد نهایی این محصول داره.
منتها زمین‌هایی که ما داریم به عنوان زراعت ازش استفاده می‌کنیم، باعث چند تا نکته رو مد نظر قرار بدیم. توی بسترسازی زمین اون باعث کاری انجام بدیم که گیاه ما حد اکثر رشد و تولید رو داشته باشه. بنابراین یکی از، چون داریم از گیاه صحبت می‌کنیم، یکی از عنوان‌هایی که برای ما بسیار مهمه انتخاب اون محصولیه که سازگار با منطقه ما باشه. به عنوان مثال دیگه ما کل این منطقه می‌دونیم که گندم، جو، عدس، نخود، اینا دیگه سازگار شدن با منطقه ما. منتها همون محصولی هم که سازگار هستش باید رقمی رو انتخاب کنیم که اون خصوصیات مطلوب رو داشته باشه، یعنی حاصل خوبی رو داشته باشه، زود دست باشه، مقاوم به آفت باشه، در برابر باد مقاومت کنه، تحمل داشته باشه در برابر سرما، ریزش نداشته باشه. همه اینها رو باید داشته باشه. خب محققای ما در سراسر کشور دارن کار میکنن، شاید بالای 60,000 لاین های مختلف گندم میان با هم دیگه همه رو بررسی میکنن و 12 سال طول میکشه تا یک رقم رو اصلاح کنن. این رقمی که اصلاح میشه، اگه شما رقم 20 سال پیشو برام بیاد دیگه بهتون حاصل نمیده. ارقام جدید متناسب با اینکه سازگار با منطقه شما باشن و سریع روش کنه، زودم جمع بشه، باد نزنه، داره تولید میشه، بیماری قارچی نگیره، مقاوم باشه و حالا خیلی عوامل دیگه که باعث میشه که اون محصول مطلوب باشه، دانه خیلی خوبی داشته شما به بازار بدید. بنابراین انبوهی از ارقام خوشبختانه معرفی شده. هدف از این که اومدن یک مزرعه به عنوان مقایسه ارقام برای شما دادن، اومدن کار شما راحت کنن. هرچند کشاورزای ما خود شما تو مزرعه همچین کاری رو انجام بدن، یک نمونه الگویی برای شما که شما ارقام مختلف رو بیاد کش کنید. هر رقم تو هر منطقه خصوصیتی داره. الان ممکنه فرض مثال اینجا رقم فرض مثال نفیس خوب باشه، ولی ممکنه توی منطقه سرداری خوب باشه. اینا نمونه ها رو شما میبینید، مشاهده میکنید، تو منطقه خودتون همین رو میبینید. اراضی ما یا رو به آفتاب هست که خودتون بهش میگید مثلا گونه بهش میگید، یا مثلا چی میگم بر آفتاب، یا قوزه پشت به آفتابه، اینها رقم های مختلفی رو میخواد. بعضی خاک و عمقشون کم رقماش فرق میکنه، پس باید دقت کنید ببین چه رقمی مناسب و مساعد منطقه شماست. یکی این، یکی که بدونید چه مقدار بذر مصرف کنید در 1 هکتار که اون قابلیت، هر چقدر رطوبت خاکتون بیشتر باشه، خاکتون حاصل خیزتر باشه، باید مقدار مصرف بذر بیشتر استفاده کنید. مثلا توی زراعت‌های آبی که آب بنز کافی هستش، خاکشون حاصل خیز کود دسترسی دارن، میتونن تا 300 کیلو بذر مصرف کنن، ولی وقتی که حاصل خیزی داره کم میشه، آب داره کم میشه، رطوبت کم میشه، باد داره زیاد میشه، شما باید مقدار مصرف بذر تو کم کنی تا بتونه از اون محیط که براش فراهم کردیم استفاده حداکثری بکنه. ما توی 1 متر مربع هر 1 متر با تقریبا 200 تا 300 تا بوته گندم داشته باشیم تو زراعت دیم. بعضی خاکامو سبوکه، ضعیفه، یه خورده مقدار مصرف بذر کمتر میکنیم. اون خاکا که خیلی قویه، پشت به آفتاب، رطوبت بیشتری داره، مقدار مصرف بذر بیشتری به کار میبریم.
مواد غذایی مورد نیاز گیاه گندم باید به اندازه باشه و از اونجایی که برخی مواد غذایی مانند پتاسیم در برخی خاک‌های ایران به وفور یافت میشه، باید پیش از کوددهی بر اساس آزمون خاک میزان مورد نیاز رو تخمین زد تا هم محصول نهایی با کیفیت بهتری به عمل بیاد و هم خسارت زیست محیطی کمتری به خاک وارد بشه.
خب با شنیدن این بخش ما همراه شما هستیم و موضوع مشخص شد. این بار میخواییم راجع به گندم صحبت بکنیم، این قوت قالب مهم ایرانی ها. البته در سراسر جهان هم فکر میکنم گندم بسیار با ارزش باشه، اما خب به هر حال چون ما خیلی از نان و محصولات نانی و غلات استفاده میکنیم، گندم برای ایرانی ها خیلی مقدس و مهمه.
بنده البته من این قسمت گندم رو باید از طرف دوست همکار عزیزمون آقای دکتر محمدی صحبت بکنم.
بله.
که به علت یه حادثه نتونستن این جلسه تشریف بیارن، انشالله
بله دور باشه انشالله
در خدمتشون خواهیم بود. ایشون محقق گندم هستن و یک مزرعه تحقیقاتی کشاورزی شخصی دارن. حدود 17-18 سال ثمره تحقیقاتشون در حوزه اصلاح نژاد یا بهگزینی گندم رو در همون مزرعه شخصیشون بدون هیچ گونه حمایت مادی و معنوی از سازمان و ارگانی انجام دادن و صرفاً به خاطر عرق و علاقه و تخصصی که در این حوزه داشتن گندم رو رسوندن از حیث توناژ یا حالا مقدار تولید در واحد هکتار تونستن خیلی متفاوت و از سطح جهانی بالاتر ببرن. همونطور که فرمودین گندم پایه صنعت میشه گفت یا حالا قوت قالب تمام کشورها، حالا یک بخشیش رو میتونیم بگیم نان. فراوری هایی که از باد گندم اتفاق میفته محصولات جانبی خیلی زیادی داره که شاید اینجا فرصت یا به قول معروف مجال گفتنش نیست. نونش گلوتین و نشاسته هستن که باز زیر شاخه صنایع تولید دیگر رو میتونن رقم بزنن.
خب آقای مهندس پورعلی، شما مدیر شرکت کشت و صنعت دانش بنیان و فناور یاشیل دورنیکا فرتاک هستید. به ما بگید این شرکت شروعش از کجا بود، ایدهش از کجا بود و چی شد که شما به این فکر افتادید و البته همکاران محترمتون در این شرکت.
بله، این رو بگم که من یک دانشگاهی هستم.
بله.
و از اون روزی که وارد دانشگاه شدم دغدغه اشتغال و ایجاد اشتغال رو داشتم. تا اون موقعی که حضرت آقا در سالهای گذشته تأکیدشون بر سالها با محور اقتصاد، تولید،
افزایش
تولید، حمایت هایی که فرمودن رو سرلوحه قرار دادن، نشستیم و فکر کردیم. حالا مطالعاتی که انجام شد، کشورهای پیشرفته یا حالا توسعه یافته رو بگیم، مطالعه کردیم همه اون کشورها قبل از صنعتی شدن یک ارتقایی در بحث کشاورزی، یعنی این جهش رو انجام دادن تا رسیدن به
بله.
کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته. ما هم یک کشور چهار فصل به قول معروف با زیرساختهای کشاورزی هستیم که میتونیم در این عرصه خیلی هم سرآمد باشیم. این نقاطی هست که متاسفانه اون زنجیره ها رو به هم نمیتونه وصل بکنه.
بله.
انتخاب این که ما عنوان کشت و صنعت رو انتخاب کردیم، یعنی هدف از تولید کشاورزی ارائه خروجی از پایه محصول کشاورزی فراوری تا ارائه به بازار رو در نظر داشتیم.
بله.
بر این منوال شروع کردیم، ثبت شرکت رو انجام دادیم. منطقه آزاد ماکو رو که به عنوان یکی از مناطق آزاد وسیع دنیا هم میشه حساب کرد که پای کشاورزی و زمینه تولید کشاورزی هم درش زیاد هست رو به عنوان محل ثبت شرکتمون انتخاب کردیم که مستقر بشیم و به امید تولید و انشالله صادرات. تو این اسنا بود بعد ثبت اولیه شرکت، موضوع دریاچه ارومیه حوالی سال دهه 90 مخصوصا بگیم که ما 96 ثبت شدیم.
بله.
97 دغدغمون شد، گفتیم حالا که ما میخواییم ورود بکنیم با یه کار جدید و در راستای حمایت از احیای دریاچه ارومیه قدم برداریم.
درسته.
یکی از اهدافی که در تمامی همایشا و موضوعات اولوهوش نجات دریاچه ارومیه مطرح میشد این بود که بایستی سهم آب حوزه کشاورزی دریاچه 40% کاهش داده بشه.
درسته.
و شعاری که پشت بند این صحبت بود بحث نکاشت. نکاشت یعنی اینکه کشاورز حوزه آبریز دریاچه ارومیه بایستی محصول و کشت و زر خودش رو بذاره زمین، و این یکم متناقض با اون موجودیت یک کشاورز میشه گفت. ما بایستی دنبال یک محصول جایگزین بودیم که بتونه هم مصرف آب رو در این حوزه بیاره پایین و هم از نظر درآمدی جذابیتی به این کشاورز یا اون بهره بردار بده که بتونه این نکاشت رو جایگزین کاشت با یه محصول جدید با آب بری کم بکنه.
آه، این محصول هم جدیده، هم کیفیت بهتری داره.
بله.
و هم آببری کمی
کم.
داره. یعنی
بله.
وقتی که میخواید یک محصولی رو تولید کنید باید جوانب مختلفش رو
بله.
در نظر بگیرید.
بله. هم توجیه اقتصادی داشته
بله.
باشه، هم توجیه فنی داشته باشه. یعنی همه فعالیت هایی که در هر عرصه‌ای شروع میشه اول بایستی رو کاغذ تمام جوانب فنی و اقتصادی تر بررسی بشه، اگه اون آیارش یا همون بازده سرمایهش جوابگو باشه
اون زمان هست که اجازه تأسیس شرکت دانش بنیان رو هم
نه،
میدن.
نه اون بحثش جدا
جداست. بله.
اون بحث دانش بنیانی یک موضوع جدا. دانش بنیانی اصلش خلاصش اینه من یک سوالی رو از جامعه بتونم پاسخ بدم یا یک نیازی رو از جامعه رفع بکنم یا یک مسیر جدیدی میان بر از بین راه‌های مختلف رو که بهترینش باشه انتخاب بکنم و جوابگو یا جایگزین بشه، و یا اینکه بحث همون مهندسی معکوسه، یک محصول جدید با یک روش جدید باشه به قول من. اینا همه اون عناوینی هستن که میتونه معاونت علمی ریاست جمهوری بعد از برگزاری جلسات و داوری ها عنوان دانش بنیانی رو به یک محصول ارائه بده.
خب آقای مهندس پورعلی اگه موافق باشین یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو همراه شما خواهیم بود.
بله.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری اون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
محصول گندم پس از کاشت بذر شروع به رشد میکنه و نیاز به رسیدگی برای کامل شدن داره. آبیاری اصولی، تأمین نیاز غذایی و از بین بردن آفات و علفهای هرز از جمله کارهایی که یک کشاورز در خصوص تولید گندم باید توجه داشته باشه.
قوت قالب است و برکت سفره‌های ما.
از گندم تا وقتی که آسیاب میشه بعد تا موقعی که به قسمت نانوایی میرسه کیفیتش بالا بره مطمئنم خوب مصرف میشه.
از مهمترین مشخصات این رقم یکی مقاومت نسبت به زنگ و مهمترین خصوصیاتش زودرسی و مقاوم به تنش کم آبیاری.
یکی از ایستگاه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در سطح کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس است.
تولید و معرفی شده است.
میانگین عملکرد گندم استان که از 6 تن بود ما به 5 تن رساندیم. هر سال یک یا دو رقم معرفی رقم داریم. ارقام جدید حداقل برای مدت 4 تا 5 سال به بیماری و مسائل مقاومت خوبی نشان میدن.
آنها وضعیت دانه، چروکیدگی دانه، وزن هزار دانه و کیفیت نانوایی را بر روی رقم‌های متولد شده بررسی می‌کنند.
در استانی که ما 19 تا شرکت داریم، ما 3 طبقه وزری تو شرکت‌ها نظارت می‌کنیم، وزری پرورشی، 3 وزری مادری و وزری گوارش شده.
اینجا یکی از شرکت‌های تولید بذر است. آنها بذر گندم گواهی شده را برای کشت به کشاورزان می‌دهند.
شرکت یک شرکت دانش بنیانه. علف‌های هرز و ما طبق پروسه بوجاری از گندم خارج می‌کنیم. یک گندم بذری استاندارد تولید میشه.
کشاورزان برتر، کشاورزان پیشرو از تمام نقاط استان میان از این مزرعه بازدید می‌کنن و خودشان به عینه نتایج کار تحقیقاتی رو می‌بینن.
این سنبل‌های سبز رنگ حاصل رشد و نمو و ارقامی مثل هانا، بهارام، رخشان و طلایی است که امروز این چنین قد کشیده و دانه داده.
با توجه به رطوبت بالا بود، بارندگی زیادی داشتیم، زنگ واقعا در سطح وسیع بود، سمپاشی کردیم، ولی مزارع ارقامی که کش شده خوشبختانه مقاومن و هیچ گونه آثاری از بیماری ندارن و شرایط خیلی خوبی دارن.
در هکتار مثلا از 9 تن داریم تا 11 تن بستگی به رقمش داره. مثلا
عمل کردش هم بالا بود.
والا خدا رو شکر خوبه.
این قله سازگار امروز غذای 15 تا 18 درصد مردم جهان را تشکیل میدهد.
گندم یکی از غلات بسیار مفید هستش که رکن اصلی غذاهای ایرانی ها رو به خودش اختصاص میده. محتوای ویتامین گروه بی بسیار بالایی داره که در آرامش و سیستم اعصاب و افسردگی بسیار تاثیرگذاره.
خورشید داغ‌تر از همیشه بر فراز گندمزارها ایستاده و خوشه ها مثل طلا می‌درخشند. زمان برداشت فرا رسیده. آقای شریفی یکی از کشاورزان دشت زهاب است. او 17 هکتار زمین آبیش را زیر نظر کارشناسان کشت کرده.
بعدی که در مزرعه‌ام استفاده کردم بهرنگ اصلاح شده است. 7 تن در هکتار داشته. خدای شکر الحمدلله دارم برداشت میکنم.
برداشت گندم از مناطق گرمسیری تقریبا به اتمام رسیده و آنها را به سیلو میبرند.
بر اساس آزمایشاتی که انجام میشه ما بهترین گندم‌ها را از کشاورزان عزیز که حاصل دست‌رنج این عزیزان هست خریداری میکنیم.
برای آرد شدن این دانه های مغذی حالا سیستم های پیشرفته ای در کارخانجات استان نصب شده.
دستگاه‌های ما در 24 ساعت قادر به تولید 300 تن آرد هستند.
آنها ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گندم را بررسی میکنند.
آرد تولید هم بر اساس روش های آزمونه که توی استاندارد ملی ایران هستش ما اونها را به طور روتین و روزانه انجام میدیم.
ماها طول میکشد تا گندم نان شود و نانوا آخرین حلقه تکمیل کننده است.
این نانوایی 130 سال مال پدر در پدری مونه.
آقای ایرانپور یکی از صدها نانوای شهره که قرار است حاصل همه این تلاش ها را به نانی با کیفیت تبدیل کند.
آرد هر چی سبوسش بیشتر باشه نانش بهتر. 2 آرد علک بکنیم. 3 ماندگاری خمیر تو تاقا. 2 ساره نانی که مردم میبرن سر سفره خوشتم خوشمزه. راضی باشم از دست نانوا کلا.
راضی هستید از نانوایی؟
آری خدای راضی، خدا ازشون راضی.
خلاصه این که هر جا که تنور کیفیت داغ باشد لطف خدا، امید کشاورز و زحمت نانوا هدر نمی‌رود.
شما برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید. مهمان محترم این هفته ما آقای مهندس حسین پورعلی هستند، کارآفرین و مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای پورعلی به اتفاق همکاران محترمشون و مهمان دیگری که قرار بود همراه آقای دکتر پورعلی بیان اما متاسفانه به دلیل کسالت نتونستن تشریف بیارن، در حوزه تولید گندم فعالیت میکنن و این گندم هایی که بسیار گندم های فناوری شده است. آقای پورعلی در این مورد صحبت میکنید، این نمونه هایی هم دوستان عزیز، شما حالا تشریف ندارین در استودیو، اما نمونه های از گندم های بسیار خوب و دانش بنیان رو آوردن که اصلا شکلش و قیافش با گندم های عادی فرق میکنه، شاخه شاخه است، بسیار پره و بسیار زیبا و درخشان.
بله، همینطور که عنوان فرمودین، محصول گندم تحقیقاتی که آقای دکتر محمدی اقدم زحمت کشیدن در حدود 15-16 سال در مزرعه تحقیقات فناوری شخصی خودشون انجام دادن، میتونه در حد 5 برابر میانگین تولید در واحد هکتار گندم رو راندمانش رو افزایش بده، بدون اینکه مقدار اضافه یا مصرف آب و کود و سایر نیازهای به قول معروف دوری کاشتا برداشت رو از کشاورز داشته باشه. این محصول به صورت به قول معروف بهنژادی و بهگزینی تا این مرحله رسیده، محصولی که الان هستش و در چند لاین و به قول معروف رقم های مختلف است که نمونهایش که شما میبینین تقریبا از هر لاین یا رقم بگیم بهش که انشالله ثبت بشن یه نمونه هست اینجا که هر کدومشون یه قابلیتی رو داره.
از هر خط تولید شما یک نمونه بسیار خوب رو آوردید همراه خودتون در یک جعبه بسیار شکیل، یعنی احترام گذاشتن واقعا به این گندم هایی که نعمت خداونده و قوت قالب ماست. خب آقای مهندس پورعلی، یکی از نکاتی که شما در ابتدای صحبتتون بهش اشاره فرمودین اینه که یک محصول هم باید توجیه اقتصادی داشته باشه هم توجیه فنی، و تعریفتون از دانش بنیان تعریف خیلی خوبی بود. گفتید که من به عنوان یک فردی که در یک شرکت دانش بنیان حالا یا مدیرم یا کار میکنم یا جزء کارآفرینان هستم، باید بتونم یک نیازی از جامعه رو برطرف کنم.
بله.
وقتی حالا امروز چون بحث ما گندم هست، وقتی ما گندمی با کیفیت، با راندمان بالا، با نیاز به آب کم تولید میکنیم، اون محصولاتی هم که از گندم تهیه میشن و از آرد گندم، محصولات با کیفیت تری خواهند بود. سر سفره مردم غذای بهتری میره، سلامت مردم بهتر تامین میشه، بیماری